أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امر دوم و مطلب دومی که مربوط به تنبیه اول هست و باقی مونده در تطبیق این تنبیه اول بر فروع فقهیه است که معروف به مسائل دورانیه هست. به حسب اونچه که در محاضرات اومده از مرمول خوی نقل شده، مرحوم ناینی در فروع متعددی از مسائل دورانیه که حدود 10 فر باشه قواعد باب تزاحم را پیاده کرده. البته خب این فروع منحصر به همین 10 فر نیست، مسائل دورانیه زائد بر اینم فروع دیگه هم هست که از قبیل همین دوران هست و در بعضی از اینا هم در عنوان شده، ولی اون فرعایی که مرحوم ناینی متعرض شدن و در اون فرها قواعد باب تزاحم را پیاده کردن، اون مرجعات باب تزاحم را پیاده کردن 10 فرع. با توجه به این که فرقی نگذاشتن بین تنافی در تکالیف استقلالیه دوران عام در مقام امتثال تکالیف استقلالیه و دوران عام در امتثال تکالیف ضمنیه فرق نذاشتن، بر اون اساس همه اون قواعدی که در تزاحم تکالیف استقلالیه وجود داره اون قواعد را در این فروع پیاده کردن. فروع هم حالا عنوانهای اجمالیش اینه که مثلا فرع اول اینه که امر شخص دایر هست بین این که طهور ترک بکنه طهور در صلات را کلن، یعنی چه طهارت مائیه چه طهارت ترابیه، و بین این که قیدی از وجود دیگر صلات ترک بشود، شرطی از شروط دیگر صلات ترک بشه، حالا ستر مثلا استقبال و غیر اینها. خب در این مورد که دوران هم بین ترک دوران هم بین سقوط طهور در صلات و سقوط قیدی از وجود دیگر، اینجا بله فرمودن که جانب طهور مقدم هست، یعنی رعایت طهارت را در طهارت از حدث در نماز باید بشه. بله وجه این حرف هم اینه که اهمیت از مراجعات هست در مورد طهور. این تعبیر لا صلاة الا به طهور مثلا وارد شده که نشون دهنده اهمیت او هست. اگر به اینم زمینه بکنیم که فاقد الطهورین بله صلات نداره، خب مثلا واضح تر میشه، ولی واقع نظر او هم از اهمیت طهور نسبت به بقیه به دست می آوریم که در تزاحم جانب طهور مقدم. این یک فرق که با ترجیح به اهمیت مشکل را حل کرد. در فرع دوم اینه که امر دایر بشود بین خصوص طهارت مائیه به خصوص وضو، به طوری که به جای وضو تیمم میتواند بکنه. امر دایر بشه بین خصوص سقوط خصوص طهارت مائیه و غیر این از وجود بقیه شرایطی که هست، مثلا تطهیر از نجاست، تطهیر بدن از نجاست، یا فرض کنیم مثلا اگه فرض بشه که با بقیه شرایط مثلا تنافی داشته باشه، اگه مثلا با استقبال بقیه علایان غیری از وجود معتبر در صلات جمع نشود با وضوء برای نماز. اینجا در این قسم مورد مرحوم ناینی فرموده که اون قیود اخرا مقدم هستن بر وضوع تنها به دلیل اینکه وضوع له البدل هست، این شاره برای وضوع بدل جعل کرده، بقیه بدل ندارن. خب مرجع اول در تزاهم این بود که شی لا ما لا بدل له بل ما له البدل مقدم. مورد سوم دوران ام بین در وقت نماز به لحاظ وقت و بقیه قیود اگر تنافی پیدا بشه، به طوری که امر مکلف دائر بشود بین وقوع یک رکعت از صلات در خارج وقت بین سقوط غیدی از قیود صلات، البته غیر از طهور، غیدی از قیود صلات رعایت نشه. خب اینجا در این مورد که ام دائر بشه بین وقت و بین وجود دیگر غیر از طهور، اینجا مرحوم ناینی فرموده که وقت مقدم هست، ادراک وقت مقدمه، روی این حساب اون قید آخر صلات اعتبارش در این ظرف تنافی ساقط میشه. مورد چهارم جاییست که بله ام دائر بین بخش اون مورد سوم اینه که به طوری ام دائر بشه بین این که اصلا کل نماز خارج وقت باشه، حتی یک رکعت هم داخل وقت انجام نشه، به بین بقیه قیود، به طوری که مثلا اگه بخواد سطرش را حفظ بکنه باید تمام رکعات نماز خارج از وقت باشه، ولی اگه بخواد بعضی از رکعات نماز را در وقت درک بکنه نمیتونه با سطر انجام بده. خب اینجا اصل الوقت در حقیقت تنافی بین درک اصل الوقت ولو به رکعتین و بین بقیه قیود. مورد چهارم دوران ام بین ادراک تمام رکعات در وقت به ادراک قید آخر باشه، به طوری که اگر بخواهد قید آخر را رعایت بکنه بعضی از رکعات نماز خارج از وقت میشه ولی بعضی هنوز داخل وقته، ولی اگر اون قید آخر را رعایت نکنه میتواند همه رکعات نماز را در وقت اتیان بکنه. خب در این مورد که دوران ام بین ادراک تمام رکعات و بین ادراک قید آخر هست، مرحوم ناینی فرموده که ادراک قید آخر مقدم هست، چون در مورد نماز در رکعات نماز ما این مقدار از ادله توسعه را فهمیدیم که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرکها، اینجا ادراک اون قید مقدم هست، قید آخر مقدم هست بر ادراک تمام رکعات نماز. اینم بچش جز همون ترجیح به اهمیت نیست، منتها از این مورد چهارم یه استثنایی ذکر کرده، فرموده اینم از باب اهمیت دیگه، چون این بلور اصل الوقت اهمیتش محرزه ولی نسبت به درک تمام رکعات با قید آخر بخواییم حساب کنیم اون قید آخر ترجیح داره. از این مورد فقط یه از این که دوران ام بین قید آخر و بین تمام رکعات باشه فرموده یه مورد استثناء هست، یه فرد استثناء هست و اون جاییست که دوران اون قید آخر خصوص سوره باشه، به طوری که اگه سوره را بخواهد انجام بدهد بعضی از رکعات نماز خارج وقت انجام میشه، ولی اگه سوره را نخواند همه رکعات نماز داخل وقت میشه. در خصوص این مورد فرموده که نه، اینجا باید اون وقت را درک تمام رکعات را مقدم بکنه، به حمد تنها اکتفا بکنه، سوره را اتیان نکنه، به خاطر دلیل خاصی که وارد شده در باب سوره که در موارد استعجال در جایی که شخص عجله داره توان وقت کافی برای انجام برای قرائت سوره نداره، اونجا سوره ساقط میشه. اون این دیگه به خاطر دلیل خاص رفعیت میشه از اون قاعده. قاعده بله قاعده تقدیم بقیه قیود بر ادراک تمام رکعات، ولی به خاطر دلیل خاص در بعضی از موارد از این قاعده استثنا میشه. مورد پنجم هم دوران امر بین سقوط اجزا و سقوط شرایط نمازه. از یک طرف اگه بخواد اجزای نماز را رعایت بکنه در که نماز را مثلا با قرائت و با رکوع و سجده تین و اینها انجام بده، نمیتواند شرایط را رعایت بکنه، و اگه بخواد شرایط را رعایت بکنه ضرر به اجزا میخوره. خب اینجا در این قسمت مرحوم ناینی فرموده که در تنافی بین اجزا و شرایط جانب اجزا مقدم هست و شرایط در این ظرف اعتبارشون ساقطه. چرا؟ تعلیل فرموده به جهت اینکه اعتبار شرط در مورد نماز متأخر هست رتبتاً از اعتبار اجزا، چون در حقیقت این شرایط مثلا سست داشتن، مثلا طمأنینه داشتن و نظاید اینها بله بدن مثلا پاک باشه، لباس انسان پاک باشه، اینها عقص شده اند در نماز به اعتبار اجزای نماز. در حقیقت اینها به عنوان قید اجزای صلات اومدن. خب اگر امر دائر بشه بین خود ذات جز و بین شرایط جز، معلومه که اون خود ذات جز حالت رکنی نسبت به اون شرایط دار دیگه. غیر حالا این تعبیر تقدم و تأخر رتبی کردن، ولی از اینم در به لبن برمیگرده به همون ترجیح به اهمیت. این شرایط اعتبار شده برای اینکه این اجزا به نحو احسن مثلا به نحو کامل ایجاد بشه. ام در حقیقت ام دائر میشه بین این که بله این شرایط رو بخواد رعایت کنه اجزا رو انجام نده، که انه این اصل شی منتفی بشه یا شی به نحو ناقص ایجاد بشه. دوران بین ایجاد شی به نحو ناقص یا انتفاع اصل شی، معلومه که با اون شی به نحو ناقص اون مقدمه دیگه، و اینم لبن به ترجیح به اهمیت برمیگرده. مورد ششم دوران ام بین سقوط اصل شرط و سقوط غید اون شرط هست. به عنوان مثال گفتن که مثلا اگر ام دائر بشه بین این که شخص اصلا ساتر در صلاتش نداشته باشه یا ساتر نجس داشته باشه، ساتر نجس داشته باشه. خب اینجا مواردی را که لا یجد الا ساتر نجس، و اگه بخواد نماز بخونه یا باید ساتر دیگه‌ای که نداره، یا باید در همین لباس نجس نماز بخونه یا باید بدون لباس نماز بخونه. ام دائر بین اصل و شرط و وصف و شرط، غید و شرط. و در این موارد هم فرموده که بله این اون اصل مقدمه و اون غید شرط ساقط میشه. اعتبار در این مثال اعتبار طهارت ساقط میشه، وظیفه شخص اینه که نماز بخواند در همون لباس نجس. وجهش هم باز به همون نحویست که در مورد پنجم بیان فرموده، به خاطر اینکه این تأخر داره اعتبار این غید رتبتن از اعتبار نفس و شرط. اصل مستفاد از مجموع ادله اینه که اصل و شرط دخالت در ملاک داره، این وصف طهارتش هم در حقیقت اونم دخالت در ملاک داره. ولی اگر شخص در این موارد بخواد رعایت طهارت رو بکنه و نماز نخونه، بله رعایت طهارت ساتر رو بکنه، لازمش اینه که اصلا بدون ساتر نماز بخونه. خب این موارد معلومه که در دوران بین ایجاد شی ناقصن و بین عدم ایجاد شی کلن، اون ایجاد شی ناقصن مقدمه دیگه، چون این ملاکش این مقداری از ملاک در این مورد تحصیل میشه برخلاف جایی که اصلا این شرط را انجام نده. مورد هفتم هم دوران امر بین قید مأخوذ در رکن و قید مأخوذ در غیر رکن از اجزا و شرایط نمازه، مثل این که مثلا در یکی از قیود معتبر در اجزای نماز طمأنینه است. خب این نمیتواند در همه حالات نماز طمأنینه را رعایت بکنه. اگر مثلا در رکوع در مثلا تکبیرت الاحرام اونایی که ارکان نماز هستن در اینها رعایت بکنه، در ذکر و قرائت اینها نمیتونه طمأنینه رعایت بکنه. در دوران هم بین اینها فرموده که رعایت این در رکن مقدم هست و اعتبار طمأنینه در اجزای غیر رکنیه ثابت میشه. اینم وجهش همون برمیگرده به همون ترجیح به اهمیت. مورد هشتم دوران امر بین سقوط قیام متصل به رکوع و سقوط قیام حال القرائه هست. خب اینجا نمیتونه در هر دو قسمت حالت قیام داشته باشه. اگه در حال قرائت قیام داشته باشه دیگه بله نمیتونه رکوعش رو قیام انجام بده، باید بنشینه دیگه. ولی اگر در قرائت را نشسته بخواند میتواند برای اون لحظه نزدیک به رکوع پاشه و رکوع رو انقیام انجام بده. خب اینجا در دوران بین اینها فرموده که قیام حال القرائه ثابت میشه اعتبارش و وظیفه شخص رعایت قیام متصل به رکوع هست. چرا؟ به جهت این که قیام متصل به رکوع خودش بله رکنه و مقوم رکوع هست. رکوع معتبر در صلات اون انحنای خاصی هست که انقیامن باشد و اینجا اگر شخص قیام قبل از رکوع را انجام نده در حقیقت خود این قیام به عنوان یک رکن منتفی میشه و از طرفی اون رکوع هم به نحو صحیح انجام نمیشه. خب در این موارد در دوران بین شرایط رکوع و شرایط بله قرائت و اینها طبعا معلومه که اون قیام قبل از رکوع مقدم هست. بله قیام قبل از رکوع مقدمه، ولی این یک در این بحث تقدیم در اینجا اینه. در همین مورد هم فرموده که اگر دوران امر بین قیام حال تکبیرت الاحرام باشه به قیام متصل به رکوع، اینجا هم قیام متصل به رکوع مقدم هست بر قیام تکبیرت حال تکبیره، چون قیام حال تکبیرت الاحرام ولو معتبر هست لازم هست، ولی این به عنوان شرط در اونجا معتبر شده، به طوری که عنوان تکبیره تکبیرت الاحرام اگر در حال قیام نباشد در حال جلوس انجام بشه عنوان تکبیره صادقه، ولی قیام در قیام متصل به رکوع مقوم رکوع هست، به طوری که شخص اگر ایستاده نباشه ان جلوسن در حالی که نشسته هست بخواد رکوع بکنه این اصلا عنوان رکوع برای صادق نیست. از حالت نشسته بیاد خودش را به حالت انحنای در رکوعی در بیاره اصلا رکوع صادق نیست. پس اینجا در حقیقت هم دایر بین این که رکوع محقق بشود یا شرط تکبیرت الاحرام حاصل بشه، یکی در یکی مقوم در یکی شرطه. خب اینجا معلومه که بله این قسمتی را که بله رکوع هست چون اگر قیام انجام نشه این منتفی میشه، تحقق این اقتضا میکنه که مکلف قیامش را برای این داشته باشه، تقوم رکوع به انحناء اقتضا میکنه مکلف قیامش را در او داشته باشه و در ناحیه تکبیرت الاحرام ان جلوسن تکبیرت الاحرام را بگه. این هم وجهش همون تحقق رکوع هست که در نهایت به همون اهمیت اینا برمیگرده. مورد نهم هم دوران امر بین سقوط یکی از دو واجبه، واجبین دوران امرین سقوط عهد الواجبین طولیه این هست. بله اینجا در مواردی که بله مثلا قیام در تکبیرت الاحرام بر قیام بر قرائت مثلا ام دائر بین این باشه، یا بله یا در مواردی که مثلا در رکعات در یک رکعت در رکعت اول با رکعت دوم، قیام در رکعت اول با قیام در رکعت دوم با هم دیگه جمع نشوند، مکلف یکی از اینا رو باید انجام بده. در این موارد مرحوم ناینی فرموده که اون متقدم اون اسبق الزمانن اون رو اول باید رعایت بکنه، شرط رو در او باید رعایت بکنه و متأخر اعتبار اون در متأخر اعتبار متأخر ساقط میشه. بر اساس فرمایش مرحوم ناینی که قبلا هم گذشته بود، ولو این ملاک در او اهم هم باشه ولی این اهمیت اینجا کاری نمیتونه انجام بده. روی حساب قیام در تکبیرت الاحرام را بر قیام در دوران هم بین قیام در تکبیره و قیام در قرائت فرموده اینجا مقدم. البته خب این یه وجه تقدیم دیگه هم داره، ولی در دوران هم بین قیام در رکعت اول و قیام در رکعت دوم این وجهش فقط همین سبق زمانی است. در دوران بین تکبیره و قرائت غیر از سبق زمانی یک خصوصیت دیگه یه هم مقدم هست که اون بحث اهمیته، چون تکبیرت الاحرام رکن، قیام در تکبیرت الاحرام شرط و رکن قید و رکن، و قیام در قرائت قید جزء غیر رکنی هست. در دوران بین قیام در تکبیره و قیام در قرائت در حقیقت دو تا مرجع از مرجعات دو تا مرجع جا داره، یکی مرجع ترجیح به اهمیت، یکی ترجیح به بله یکی ترجیح به سبق زمانی. حالا این مورد نهم. مورد دهم هم همون مسئله معروفی است که قبلا هم اشاره شده بود که دوران هم بین ترک قیام در صلات و ترک رکوع و سجود که اگر بخواهد قیامن نماز بخواند مکان جوری است که برای رکوع و سجود اختیاری نمیتونه بکنه، باید ایماعن این کار رو انجام بده. ولی مکان دوم بخواهد نماز بخواند رکوع و سجود رو میتونه انجام بده ولی دیگه قیام نمیتونه بکنه، که همون مسئله است که قبلا هم اشاره شده که مرحوم سید این بحث را در دوم موضع مطرح کرده. در هر دو موضع مختار مرحوم سید صاحب العروه تغییر بود، مرحوم ناینی در دو مورد نظر ایشون مختلف بود که بعضی از فقهای دیگر نظرشون در این دو مورد مختلف بود. در یک موضع مرحوم ناینی قائل به تقدیم قیام بر رکوع و سجود شده، در موضع دیگر قائل به تقدیم رکوع و سجود شده، که مرحوم آقای خویی در توضیح کار مرحوم ناینی فرمودن که اونجایی را که قیام را مقدم کرده نگاه کرده به ترجیح سبق زمانی، اونجایی را که بله رکوع و سجود را مقدم کرده نگاه کردن به ترجیح به اهمیت، به ملاحظه ترجیح به اهمیت این را بله رکوع و سجود را مقدم کرد. خب اینها فروعی است که حالا به عنوانن در این مثلا در عنوانه، ولی موارد دیگه هم هست که از قبیل دوران، حالا یا مثالهاش در همین 10 مورد می گنجه، یا اینکه نه در خارج از این دو مورده. مواردی هم هست که از موارد دوران امر در ناحیه اجزا و شرایط، مثلا یکی از موارد اون بحث طهور اینا هم که مطرح شده، یکی از مواردی که هست و محل مثلا ابتلای بعضی هم شده است و بعد استفتا و سوال هم کردن میکنن اینه که مثلا اگر امر شخص در از جهت سلس بول اینها طوری هست که اگر بخواهد ایستاده اگر بخواهد ایستاده نماز بخواند قطرات بول ازش خارج میشه، ولی اگر نشسته نماز بخواند میتونه خودش را به اندازه این وقت نماز حفظ بکنه. در حقیقت در اینجا امر دائر هست بین بین این که طهارت اختیاریه را که وضو داشتن بدون خروج قطرات بول این را رعایت بکند یا قیام صلاتی را بخواد رعایت بکنه. خب این ها مسائل دورانی است. در اینجا کدوم یک از اینا مقدمه؟ آیا باید ایستاده نماز بخونه به مصداق ثلث البول باشه، طهارت عذریه در حق او ثابت هست، به خاطر رعایت قیام طهارت اختیاریه از او ثابت، اعتبار طهارت اختیاریه از او ثابته و طهارت عذریه در حق او ثابته، یا اینکه نه با اینجا جای طهارت عذریه نیست بلکه شخص تمکن دارد از طهارت اختیاریه ولو با ترک قیام، وظیفه‌ش اینه که اون را رعایت بکنه ولو قیام از دست بره و نمازش را نشسته بکنه. خب اینا و امثال این از فروع متعددی که فرض می شود در مورد تکالیف ذمیه در اجزا و شرایط نماز. در این موارد تمام این موارد مرحوم نائینی با توجه به اون مبنا و خطکشی که درست کردن که این موارد از مصادیق تزاحم هست، قواعد باب تزاحم را پیاده می کنن. بنابر اینکه اینها از باب تزاحم باشد معلومه، یعنی تزاحم در تکالیف تنافی در تکالیف ضمنیه مثل تکالیف در استقلالیه باشه، حقیقتا داخل در اونها باشه، خب معلومه که اون قواعد اینجا هم پیاده میشه، چون اون نکاتی که در اون قواعد ترجیح گفته شده اون نکات در مورد تکالیف متعدده مثلا ثابته و در تکالیف ضمنی هم اگه ما گفتیم تکالیف متعدده وجود داره طبعا اون خصوصیت هم پیاده میشه. بنابراین که ما اینها رو از باب تزاحم بدانیم، کاری که مرحوم نائینی انجام داده که قواعد باب تزاحم را پیاده کرده مشکلی نداره، فقط از جهت اینکه در بعضی از موارد تطبیقاتش در تطبیق قواعد تزاحم اختلاف در رأی برای ایشون پیدا شده، به علاوه باقت نظر او مشکل دیگه‌ای در بین نیست. ولی بنابر نظر کسانی که اینها را از باب تزاحم نمی‌دانند بلکه از باب تعارض می‌دانند، که مرحوم آقای خویی به اساس اونجوری که قبلا هم عنوان شده نقل شده از فرمایشات ایشون فرمودند که اینجا جای تزاحم نیست، اینجا از موارد تعارضه، چون ما دوتا تکلیف که نداریم، مکلف در این موارد مواجه با دوتا تکلیف که نیست، یک تکلیف در باب صلات یک تکلیف بیشتر نیست. مقتضای قاعده اولی هم این بود که اگر مکلف معذور از بعضی از اجزا و شرایط شد کل مرکب از عهده او ساقط میشه، چون امر رفته از روی نماز با تمام اجزا و شرایط، مکلف اگر یک جز را یک شرط را هم عاجز باشه از او دیگه قدرت بر ایجاد مرکب تعامل اجزا و شرایط نداره، تکلیف از او ساقط میشه. قاعده اولیه که سقوط تکلیف بود، ولی چون در باب صلات یا در غیر باب صلات اون مواردی که قاعده میسور پیاده میشه ما دلیل داریم بر این که با تعذر بعض الاجزا اینطور نیست که مکلف راحت بخوابه و هیچ تکلیفی نداشته باشه، بلکه باید اون مقداری که در وسع و توان او هست انجام بده. خب در اینجا یقین و علم به تکلیف به صلات در حد میسور از اجزا برای ما علم اجمالی علم پیدا میشه، ولی این که مقدور مقدار مقدور رو باید انجام بده، اگر معلوم باشه که چه چیزی، اگر فقط یک طرفه باشه، مثلا خصوص قیام رو نتونه انجام بده فقط، اما بقیه اجزا و شرایط رو میتونه انجام بده، خب اینجا وظیفه معلومه که وظیفه او اتیان به باقی الاجزا غیر از قیام. ولی در مسائل دورانیه ما شک ما در این هست که اون تکلیف واحدی که متوجه مکلف هست متعلق به چه چیزی هست. در همون تعبیراتی که قبلا میکردیم که مثلا اگه نماز 10 جزء داره و نسبت به 8 جزءش که به صورت مطلق مکلف قدرت داره، اون جزء 9 و 10 مکلف قدرت بر هر جمع بین 9 و 10 را نداره. امر مکلف دایره بین اینه که انجام بدهد 8 را به اضافه جزء 9 یا 8 را به اضافه جزء 10. دو تا مجموعه 9 تایی در بین هست که در مقام تعلق تکلیف مکلف شک میکنه. خب در اینجا اگه اینطور باشه، این از مورد تضاهم خارج هست. بله، چون اینجا دوتا تکلیف نداره، یه تکلیفه. در تعیین متعلق تکلیف واحد ما شک داریم که متعلق تکلیف واحد چیه؟ آیا خصوص مجموعه نقطایی اوله، خصوص مجموعه نقطایی دوم، یا مکلف مخیر بین اینها هست؟ خب اینا احتمالاتی که ثبوتاً داده میشه. در اینجا اونی که لازم هست در اینجا اعمال بشه، فرمودن قواعد باب تعارضه. خب در باب تعارض ما اگر با دو دلیلی برخورد کردیم که مورد واحد در مورد واحد با هم دیگر اجتماع می کنن، اونجا باید ببینیم که چجور حل میشه. بر اساس قواعد باب تعارض چجور حل میشه؟ باب تعارض در موارد تنافی دلیله یک قواعد خاص خودش را داره که اجمالش را مرموهای خوی اینجور فرموده در بد و عم نگاه میکنیم ببینیم که آیا هر دو دلیل لفظی هستند یا یکی از اینها حداقل لبی هست یا هر دو لبیه. اگر یکی از اینها لبی باشد، یکی لفظی باشه، خب اینجا معلومه که ما باید به اون دلیل لفظی عکس بکنیم. چرا؟ چون دلیل لبی به خاطر اینکه لبی هست، لفظ خاصی درش مورد نظر قرار نگرفته، اطلاق نداره که شامل مورد اجتماع بشه. مثالش هم مثال تومانینا اینایی بود که ایشون فرموده. در اینجا معلومه که تقدیم بله با دلیل لفظی هست. این حکم این مورد معلومه، چون دلیل مثلا اعتبار طمأنینه دلیل اجماع و تسالمه، دلیل اعتبار مثلا قیام دلیل لفظی هست. خود در تنافی اینه. البته معلومه که این مورد که احد ما لبی باشه و آخر لفظی باشه از مورد بحث خارجه، چون مورد بحث در عنوان کلیش اینه که این دوتا، یعنی از مورد تعارض خارجه، چون تعارض در صورتی که هر دو دلیل در یک مورد دلالت داشته باشن، ولی در جایی که یک دلیل فقط این مورد رو بگیره دلیل دیگه مورد رو نگیره، اصلا تعارضی در کار نیست. اینجا از فرد تعارض خارجه. جایی که هر دو دلیل لبی باشد، اینجا هم از بحث تعارض خارجه، چون اینجا هم تنافی پیدا نمیشه، چون هیچ یک از این دو دلیل لبی مورد اجتماع دلالتی ندارد. هر کدوم قدر متیقنی داره که قدر متیقن ماده افتراق اینها هست، نه مورد اجتماع که تنافی مکلف نمیتونه جمع بین این دو بکنه. خب حالا که هیچ کدوم از اینها مورد اجتماع رو شامل نشد در مورد، اگه دلیل طمأنینه رو مثلا فرض کردیم با دلیل بله با دلیل صرف اگه فرض کردیم که اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن، هر دو هم دلیل لبی اگه فرض کردیم، خب اینجا چون هیچ کدوم از اینا مورد اجتماع رو شامل نمیشون، از ناحیه این دو دلیل مشکلی برای مکلف وجود نداره، چون دلیل دال بر اعتبار صرف اینجا رو نگرفت، دلیل دال بر اعتبار طمأنینه اینجا رو نگرفت. مکلف اگر بله احتمال این را بدهد که در اینجا هیچ تکلیفی متوجه مکلف متوجه اونی، خب برابر جاری میکنه، یکی از اینا رو ولو میتونه انجام بده، ولی چون دلیل دال بر طمأنینه اینجا را نگرفت، دلیل دال بر بله صدر اینجا را نگرفت، در وجوب حتی احد الامرین هم شک داره که اصلا واجب هست اینجا انجام بده یا نه. فی حد نفسی از ناحیه این دو دلیل مکلف در زیغ نمیفته. بله اگه در این موارد از خارج علم داشته باشیم به این که یکی از اونها حتما باید انجام بشه، دوتا رو نمیتونی، یکی رو باید انجام بدی، اگه به خاطر دلیل خارجی علم به وجوب احد الامرین در اینجا پیدا بشه، علم به وجوب احد الامرین در اینجا پیدا بشه، خب اینجا در این موارد اگر احتمال خصوصیت در احد ما احتمال خصوصیت احد ما داده بشه و احتمال اینکه تکلیف روی جامع رفته باشه، خصوص الف یا جامع بین الف و ب، خب اینجا معلومه که مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر میشه و بله بنابر اون نظری که در بحث اقل و اکثر مطرح هست، هر کسی با اون نظرش اخذ میکنه، اگه نوعا قائل به براءت شدن، متقدمین قائل به احتیاط شدن، ولی اگر بله نسبت به میدانیم در این موارد که یکی از اینا که لازمه، خصوص یکی از اینا لازمه، نمیدانیم اونی که به خصوصی لازم هست اولی هست یا اونی که به خصوصی لازم هست دومی هست، خصوص یکی از اینها را اگر بدانیم، خب اینجا مقتضای علم اجمالی به جزئیت احد الامرین من الاستقرار و طمأنینه و صدر یا و صدر، این علم اجمالی به جزئیت یکی از اینها، علم اجمالی مقتضی تنجیزه، اینجا اگر مکلف قدرت بر احتیاط و موافقت قطعیه داشته باشه، وقت وسعت داشته باشه، اون مقتضای احتیاط اینه که در هر دو بله این هر دو فرد رو انجام بده، اگه قدرت بر موافقت قطعیه نداشته باشه، خب طبعا در انجام دادن موافقت در حد موافقت احتمالیه مکلف مخیره. این قسمت که بله هر دو لبی باشه حکمش اینه، اون جایی که احد و ما لبی و الاخر لفظی باشه حکمش در قسم اول بیان شد، جایی که هر دو لبی باشن بیان شد و که در ضمنم روشن شد که این دوتا قسم هیچ کدوم در حقیقت در باب تعارض نبودن، یعنی از موارد تعارض ادله نبودن چون دلالتی نبود، ولی در عینی که از باب تعارض نبودن، حکم ثابت در این به خاطر عدم امکان جمع بینهما فی صلات واحده حکمش هم بیان شد که تغییر و اینها میشه، ولی اونی که مهمه جاییست که هر دو دلیل دال بر دو طرف، هم طرف مثلا در این مسائل دورانی هم طرف اول هم طرف دوم، هر دو دلیل لفظی باشد. خب اگر هر دو دلیل لفظی باشد، در این موارد ما باید نگاه بکنیم ببینیم که نحوه هر دو دلیل لفظی باشه و شامل مورد تنافی و مورد اجتماع هم میشه، اینجا فرمودن که ما باید نگاه بکنیم ببینیم دلالت اینها این دو دلیل به چه نحوه، یا دلالت هر دو به اطلاق، هر دو به اطلاقش این مورد رو میگیره که مبتنی بر جریان مقدمات حکمت هست، یا هر دو به عموم وضعی هست که احتیاج به اجراء مقدمات حکمت نداره، یا احد و ما مطلق و الاخر عام وضعی. در این قسم سوم که احد و ما مطلق و الاخر عام وضعی باشه، این مورد از بحث تعارض خارجه، چون اینجا در حقیقت جمع عرفی بین الخطابین میشه. عام وضعی در حقیقت موجب مقدم بر اطلاق میشه بر اساس اون نکاتی که بعداً در همین بحث تعادل تراجی گفته میشود. حالا تعبیراتی که مرحوم آیخوی اینجا در محاضرات داره که فرموده که این تمامیت اطلاق متوقف بر اینه که مقدمات حکمت جاری بشه، قرینیت در کار نباشه، عام ولو منفصل باشه قرین حساب میشه، اون حالا ولو از این راه هم نگیم، ولی بگیم در این که ظهور منعقد شده، ولی در بله در جمع بین وجه صحیحی که بعداً عنوان میشه، در جمع بین دو دلیلی که هر دو دلالتشون در حد ظهور تمام، ولی در جمع بین هر دو دلیل اگر دو دلیل به نحوی باشه که علا تقدیر اتصال احد و ما قرینه یا علال آخر حساب میشه و مانع از انعقاد ظهور میشه، در موارد انفصال اون دلیل قرینه حساب میشه برای تعیین مراد جدی، یعنی از همون قاعده که قاعده عام و کبرای عامی که مرحوم نائینی در جمع بین ادله بیان فرموده به عنوان قاعده کلی و مسائل زیادی را بر او مبتنی کرده از جمله مسئله انقلاب نسبت، از همون قاعده ما استفاده بکنیم، حالا با توضیحی که بعدم میاد. علایال ایشون فرموده که این قسم سوم اگر یکی عام یکی مطلق باشه